نورالدین بعد از رفتن دوستانش با انیس هم کلام شد و به او گفت که ای انیس، تو می دانی من پولم را خرج دوستانم کردم و گمان می کنم با بی انصافی و بی مهری مرا رها نخواهند.
چه فکر خامی. به راستی نورالدین متوجه این قضیه نشد؟
نورالدین برای فهمیدن این نکته و برای به دست آوردن چنین تجربه ای باید بهایی گزاف می پرداخت.
آی گاه برای تجربیات من بهایی گزافی می پردازیم. ادامه بده.
نورالدین به انیس گفت من همین لحظه به سراغ آنها می روم و در خانه هایشان را می زنم ببینم چیزی از آنها به من می رسد یا نه. اگر مالی به من دادند آن را سرمایه تجارت خواهم کرد و دست از این خوشگذرانی ها بر می دارم. پس با گفتن این موضوع از خانه خارج شد.
چه شد؟
هیچ، به سراغ یک یکشان رفتم. اما
یا خود را از تو پنهان کردند یا خانه نبودند.
آره
دوستانت آگاه شدند که مفلس شده ای، برای همین با تو چنین رفتاری کردند.
بگو حال چه کنیم؟
هنوز در این خانه وسایلی هست که بتوان آنها را فروخت و حداقل گرسنگی نکشید.
پس از آن چه کنیم؟ نه مالی دارم که با آن به تجارت بپردازم و نه هنری که با آن کاری انجام دهم. همیشه گمان می کردم مال و مکنت پدرم تمامی ندارد.
در این صورت فقط یک راه می ماند.
چرایی؟
می دانی که من هنرهای زیادی دارم. می توانی مرا با خود به بازار ببری و
بچه؟
چاره ای نیست. من می توانم در آشپزخانه ها آشپزی کنم و جزو خدمه خانه ای باشم. آنقدر هنرها بلدم که می توانی در ازای من پول خوبی بگیری. بعد که ثروتی به دست آوردی می توانی بیایی و بهای مرا بپردازی. می دانی که همه فکر می کنند من در این خانه کارگری بیش نیستم.
ساکت شو. حتی لحظه ای فکرش را هم نکن که چنین کنم.
مرد جوان نورالدین است، پسر فضل. تا جایی که میدانم بی چیز و مفلس شده، یعنی آمده چیزی بفروشد. آی تو بیا اینجا.
بیا مرد. جناب معین وزیر با تدبیر بصره، امری داشتید سرورم؟
بگو ببینم آن مرد جوان که آنجا ایستاده نورالدین است؟
بله سرورم.
برای چه به اینجا آمده؟
او آمده یکی از خدمه های منزلش.
اجامه ندی. بهایش از چه قیمت شروع شده؟
4500 درهم. دخترک هنرهای بسیاری میدانه.
نامش انیس است؟
بله سرورم. شما از کجا میدانی؟
وقتش رسیده که زهرم را بریزم.
چه سرورم؟
هیچ. او را به 4000 دینار میبرم.
سرورم، سرورم، به انتظار چه ایستاده‌ای که همه دارایی خود را به رایگان از دست دادی؟
چرا؟ مگر چه شده؟
معین وزیر آمده آن کارگر دخترک را به 4000 دینار میخواهد. این چیزها مهم نیست. بعد یه کار اینجاست که هیچ کس جرأت ندارد روی حرفش حرف بزند. حتی اگر کسی بخواهد 20000 دینار بپردازد هم دیگر نمیتواند.
پس میگویی چه کنم؟
راهی پیش پایت میگذارم، اگر قبول کنی به سود توست. خدا رحمت کند پدرت بزرا، مرد خوبی بود و مردم به شهر تو را نیست چون پدرت دوست دارن. اما معین بسیار ظالم است.
بگو چه کنم؟
برو سیلی بران دخترک بنواز. بگو وای از دست تو، من تو را به خاطر وفا کردن به سوگندی که خورده بودم و گفته بودم اگر دوباره تنبلی کنی از خانه میرانمت تا در خانه دیگر کار کنی به اینجا آوردم. اکنون به خانه باز میگردیم. گمانم دیگر تنبیه شدی.
باشد برو همین میکنم. دختره یه غیر سر، به قدر کافی تنبیه شدی. بیا بیا به خانه میرویم.
نورالدین تو مگر دیگر چیزی در خانه داری که بفروشی؟ همه اهل شهر میدانن به فلاکت افتاده ای.
همه اهل شهر نیست، از ظلم های تو صبرشان لبریز شده.
تو را به گونه ای تنبیه خواهم کرد که دیگر کسی نشناسد.
چه میکنی؟ دعوا نکنی. یعنی چه؟ یکی وزیر است و دیگری وزیرزاده. فردا روز با هم آشتی میکنن.
نکند فکر میکنی هنوز جوانی پسر سامیه؟
ای سرم، شکایت به نزد شاه خواهم برد. آی سرورم، سرورم به داد این جان نثار خود برسید.
چه شده؟ چه شده؟
سرورم، آیا هر که دوست داره توست و به تو خدمت می کند باید بر او این رود که بر من رفته؟
بگو چه شده؟
امروز رفتم بازار تا برای مطبخ خانه آشپزی را به خدمت بگیرم.
خب
دختری را دیدم که فهمیدم کنیز خانه فضل است، همون که شما سالها پیش 10,000 دینار به او دادی تا از هر کجا میتواند همدمی برای همسر شما بیابد.
آری آری،
در واقع او آن همدم را یافت.
اما چه؟
شرم دارم بگویم.
جام بکن دیگر. اما چه؟
ترجیح داد او را به پسر خود ببخشد. چرا که پسر خود را لایق تر می دانست. و امروز می خواستم آن دختر را برای شما بیاورم. حتی به نورالدین گفتم که می خواهم او را برای همدمی همسر شما بیاورم. اما می بینید که حرمت موی سپیدم را نگاه نداشت و سرم را شکست و تا می توانست مرا کتک زد.
کافیست کافیست.
معین همه ی جریانات خانه فضل را می دانست؟
آره، برای همین با صبوری منتظر بود تا این نکته را به شاه بگوید تا فضل در نظر شاه کوچک و حقیر شود. پس تا می توانست از فضل و پسرش در نزد شاه بدگویی کرد و شاه که بنده ی حرف بود به سادگی فریفته ی حرف های معین شد.
پس از آن چه شد؟ شاه با نورالدین چه کرد؟
شاه خشمگین دستور داد تا سربازان به خانه نورالدین بروند و آن خانه را ویران کنند و نورالدین را دست بسته نزد شاه ببرم.
چه بد از که آدمی بنده ی حرف و سخنچینی دیگران باشد. و پس از آن چه شد؟
اما یکی از پیشکاران شاه که سنجر نام داشت و از فضل محبت‌های بسیاری دیده بود، به سرعت خود را به نورالدین رساند و به او خبر داد که شاه چه دستور داده. پس
چه زود سحر شد.
ملک جوانبخت هم سلامت باشند. باقی داستان باشد برای امشب.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
وقت بخیر میگیم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما بزرگواران واقع شده باشه. دوستان یادمون باشه که زندگی خالی نیست. مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
نمیگن که تو اعجاز بهاری، خودتم میدونی اما به زبونت نمیاری. آینه ها دروغ نمیگن که تو اعجاز بهاری، خودتم میدونی اما به زبونت نمیاری. توی آینه نگاهت پر از چشمه خورشید، از دل دریایی تو میشه آسمون و فهمی. تو که تو دستای سبز دروغ نمیگن که تو اعجاز بهاری،
خودتم میدونی اما به زبونت نمیاری. توی آینه نگاهت پر از چشمه خورشید، از دل دریایی تو میشه آسمون و فهمید.
خب دوستان محترم رادیو فرهنگ، از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شنونده چاپ اول باشند.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتابهای مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از مجموعه داستان قنادی ادوارد نوشته آرش صادق بیگی. وقتی پسر پناهی زنگ زد که خانه تان آتش گرفته، عجیب ککم هم نگزید. فکرهای بد وقتی مزمن می‌شوند آدم را لمس می‌کنند. از 2 سال پیش که آمدم تهران صبحی نشده با همین فکرهای بد چشم باز نکنم. چه دیر بخوابم، چه سنگین بخوابم، فکر بیجاکاری‌های بابا سمتم می آید و بدبینی در سینه‌ام می جوشد. قلقلش از 100 تا آلارم سر صبح موبایل بدتر است. سالها بابا شده بود مرده نم کرده و کاری ازش بر نمی آمد. 3 ماه می شد بابا حرف نزده بودم. گوشی را که برداشت گفتم دارم میام اصفهان. گفت زود خبرت کردن، فردا می خواستم اینجا رنگ کنم. خیالم راحت شد. آدم پماد و پانسمان و زیروز کردن نبودم. گفتم میخواستی تو این 15 سال میکردی؟ گفت برو دم خونه عموت اون سنگ‌کابینت رو بیار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
بخش‌های رو شنیدید از مجموعه داستان قنادی ادوارد نوشته آرش صادق بیگی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای صادق بیگی سلام.
سلام علیکم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
آقای صادق بیگی، قبل از هر چیز در مورد این مجموعه داستان که 6 داستان کوتاه رو در خودش داره کمی برای ما توضیح میدید فضای کلیش و داستان‌ها؟
قربون شما. من این 6 داستانی بود که تو این چند سال، تو این 4-5 سال اخیر خیلی آروم آروم و سر صبر و سر حوصله نوشته بودم و بیشترم داستانهای بلند دیگه. یعنی میتونم ویژگی که بهتون اشاره کنم به شما به حضرت عالی اینه که داستانها تقریبا داستانهایی که هر کدوم 6-7 هزار کلمه هست.
بله،
و شاید یکم از عرف اون چیزی که شناخته شده در توی حداقل ادبیات ما به عنوان داستان کوتاه که در یک نشست خونده بشه، که البته اینام در یک نشست خونده میشه ولی اون تعریفی که در مورد داستان کوتاه هست یکم فرق میکنه.
درست، یعنی یه نشست طولانی برای خوندن.
بله.
خب آقای صادق بیگی، یه ویژگی داستان‌های شما اینه که به شدت قصه‌گوئه، یعنی اینکه هر داستانی رو که می‌خونیم میریم جلو، خیلی بیشتر از اون چیزی که الان خیلی رایج بین نویسنده‌های ما که شما درگیر فرم باشین، درگیر چگونگی روایت کردن ماجرا باشین، به نظر میاد شما یه قصه برای تعریف کردن دارید. این قصه‌گویی از کجا میاد؟
میخوام بهتون بگم یکم آگاهانه است. من فکر میکنم متنی، داستانی که یکم قصه داشته باشه جذابتره. به هر حال ما داریم قصه و داستان مینویسیم که مردم بخونن، خواننده ها دوست داشته باشن. برای همین خودم یکم دوری میکنم از اینکه برم سمت داستانهایی که یکم تجربه گراتره یا شاید شکل آوانگاردتری داره ولی نامفهومه. چیزی که یعنی فکر میکنم البته این جریان روز دنیاست که به نظرم ادبیات هم داره میره سمت اینی که بیشتر قصه تعریف بکنه، یعنی شما داستانهای مینستریم آمریکایی رو هم بخونین یا شکلهای مختلف داستان کوتاه رو میبینین که بزرگانش دارن میرن سمت اینی که بتونن قصه تعریف بکنن. من خودم علاقه دارم واقعا هر چیزی که قصه ای که بتونم تعریف بکنم و یه قصه ای داشته باشه و نتونه کسی ایراد بگیره، بتونم تمام گپ و خالی هاش رو بگیرم تعریف میکنم. یعنی با هر شکلی شما توی مجموعه ببینین به هر حال قصه هایی هست که شاید طیفای مختلف شخصیتش از جزو طیفای مختلف جامعه هست و ایدئولوژی های مختلفی شاید داشته باشن، ولی چون قصهش برام آشکار شده بود و چم و خمش رو در آورده بودم دوست داشتم تعریف کنم.
درسته. یه ویژگی جالبی داره کارهای شما برای من همیشه، اونم این که یه نثری داره که ویژگی متضادی درش هست، نثری که خیلی برای ما حس آشنایی داره، یعنی کاملا انگار میشناسیمش، و در این حال از کلمات خیلی ناآشنای جالب توش استفاده شده، کلماتی که انگار قدیما استفاده میشده ولی الان دیگه از یاد ما شاید رفتن. و جالبه که این کلمات که میگم از قدیما ربطی به مثلا تاریخ بیهقی و تاریخ بلعمی و تاریخ وصاف و اینا نداره، کلمات که شاید همین 20 سال پیش 40 50 سال پیش هم به کار میرفتن الان کم شدم. این دایره لغات و این نثر رو کمی برای ما موشکافی میکنید؟
والا نظر لطف شماست، من نمیدونم میدونی من در مورد این نثر آشنایی که شما میفرمایید به نظرم یکی از دلایلش اینه که نویسنده، یعنی هر نویسنده دوست داره قصه‌ای که تعریف میکنه باورپذیر باشه و این باورپذیری بیشتر ما رو میبره سمت شکلی از گفتار که شبیه شکل حرف زدنمونه. یعنی شما اگه بخواین یه قصه ای تعریف بکنین که قصه روز باشه، خب طبعا دوست دارین با همون لحنی که دارین صحبت میکنین تعریفش بکنین. این حساسیتی که من دارم سر باورپذیری قصه هام که واقعا دوست دارم که چیزی که تعریف میکنم باورپذیر باشه، توی رسم الخط هم حتی میخوام بگم بهش وفادار میمونم. یعنی شما فکر بکنین که توی رسم الخط نمیدونم شما وقتی صحبت میکنین دارین همینجوری در مورد پدرتون صحبت میکنین میگین بابام، نمینویسین بابایم.
درسته.
وقتی که به این شکل، یعنی بتونم یک تعادلی پیدا بکنم بین زبان معیار و زبان کتابت، یعنی زبان معیاری که زبان محاوره و زبان کتابت، به نظرم این تعادل حفظ بشه این باورپذیری بیشتر میشه.
درسته. من هم بل... الان که گفتین یاد یکی از شخصیت‌های شما افتادم، برام هشیخ احمد که حالا احتمالاً آشیخ احمده که اینطور تلفظ شما میشه شما به همش نوشت.
بله خب تو اصفهان اصولاً یه خورده راحت میکنن دیگه، مثلا ما یعنی ترجیح میدم که به جایی که بنویسم هاشیخ احمد همون کلمه‌ای که باید باشه رو استفاده بکنم.
درسته.
و خب این البته میخوام بگم میدونین مثل انرژی فیزیک میمونه، من این نقل قول از خودم نیست، از آقای هاشمی نژاد، مرحوم قاسم هاشمی نژاده، که همزمان با نثر کتابتیشون یک زمانی داشتن در مورد فیل در تاریکی، من یک سالی ازشون پرسیدم، ایشون گفتن که شما وقتی که زبان کتابت رو با زبان گفتار و زبان معیار ممزوج کنین با هم و توی نثرتون بیارین، این دوتا مثل دوتا بردار فیزیک به هم انرژی وارد میکنن و باعث میشن که انرژی متن بره بالا. یعنی ما یه زبان کتابتی داریم که زبان معیارمونه و بیرون استفاده میشه توی نثر پاکیزه منقحیه، و حالا اگه اینو ترکیبش بکنین کلماتی که خودتون استفاده میکنین و دوستش دارین، این دوتا باعث بالا بردن انرژی متن میشه.
درسته. این ویژگی، حالا من اولش گفتم که کار شما خیلی درگیر فرم نیست، ولی یک نوع فرم خاصی رو انگار میشه درش دید، به جای اینکه خیلی وابسته یا پایبند به اون روش کارگاهی قصه گفتن یا داستان گفتن بله. باشه، همون حالت قصه گویانه نقالی های قدیم رو داره. یعنی داستانه شما همشون، حالا حداقل اکثرشون تا جایی که من الان یادم هست، به این شکلی که انگار یک نفر نشسته و داره برای ما تعریف میکنه ماجرا رو، مثل دوستی که داره خاطره میگه، و به همین خاطر خیلی هاشون تو همین مجموعه هم حداقل فکر میکنم 4 تا 5 تاشون اول شخص زاویه دیدشون.
بله.
آیا این تعمدی مثلا با اون نقالی که مرج میکنم نسبتی، یا با خاطره گویی که از من نسبتی داره تعمدی یا نه؟
والا فرم داره، ولی خب خیلی، یعنی سعی کردم خیلی فرم پنهان باشه توی متن دیگه، توی داستان ها، و اینم جزو همین تکنیک های نوشتن و شاید جزو همین فرم پنهانیه دیگه، که نمیدونم شاید واقعا ادامه همون باورپذیریه که خدمتتون عرض کردم. یعنی الان توی داستان صد مثلث انگار ما داریم یک خاطره ای میشنویم از یک آقایی که بازاریه و توی بازار داره کار میکنه و الان به یه ثروتی رسیده، ولی جوری تعریف میشه که خیلی جونم برات بگه است. یعنی میدونی وقتی که شما میرین سمت جونم برات بگه،
درست
به شکل قدیم انگار که دارین به عنصر روایت نیرو وارد میکنین.
درسته.
یعنی مضاعف میشه این روایت. روایتگری واقعا تو هر چیزی به نظرم، حتی تو بیزینس هم الان روایتگری چیزیه که باعث پیشرفت میشه.
درسته بدون شک. من سوال پایانی رو خیلی کوتاه ازتون بپرسم، خواهش میکنم. کار بعدی؟
والا یک رمان نصف نیمه دارم، حالا ایشالله تمومش بکنیم دیگه. من چون یک خودکار مطبوعاتی میکنم واقعا بیشتر انرژی که صرف نوشتن میشه صرف تولید و تدوین محتوای مطبوعاتی میشه یکم ایشالله وقت، یک فکر میکنم دو سه سال دیگه.
خب حالا باید منتظر
باشیم.
البته که خب ما سان رو دنبال میکنیم و اونجا حتما از دستار شما لذت
میبریم.
سلامت باشید. سلامت باشید. خیلی متشکرم.
خیلی متشکر. خیلی خوشحال شدم صدا شدم جناب بربر و از شنوندگانتونم خیلی ممنونم که صحبت های منو گوش دادید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با آرش صادق بیگی، نویسنده کتاب قنادی ادوارد. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی، سردبیر و تهیه کننده، و خانم مریم حیدری، صدا بردار، تا برنامه آینده که در اون یک کتاب تازه دیگر رو به شما معرفی میکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
دوازده و پنجاه و هشت دقیقه است.
من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است. حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافد، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. به آگاهی شما دوستان گرامی برسونیم که موعد اذان ظهر امروز